أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه. با عرض سلام و ارادت و تبریک ایام ربیع و بیش امروز که روز ولایت و امامت حضرت امام عصر علیه السلام و السلام، اولین جلسه در سال جدید و با موضوع جدید فقهمونه، خدا رو شاکریم که به ما توفیق داده و میده که در محضر آیات و روایات باشیم. من چون اولین جلسه است، معمولا در جلسه های خارج فقهمون رسم ما اینه حدیث اخلاقی خونده میشه، چون فقاهت بدون سیر و سلوک هیچ نتیجه ای ندارد. اصلا حقیقت فقاهت رسیدن به سیر و سلوک تفکر. حدیث امروز که محضرتون هم به تناسب ایام عرض می کنم، یکی از احادیثی است که می طلبد از همین لحظه، از همین ساعت گوینده و شنونده همه براش برنامه‌ریزی بکنید و محبت بکنید، برنامه‌ریزی بکنید، دیر نشید، دیر نشید. پس اگر به فضیلت و تفضل و فضل نابعز نبیین نابعز رسید، ما را به رفیع الدرجات میرسونه و صاحبان علم رفیع الدرجات هستن، صاحب درجات هستن و خداوند رفیع الدرجاته. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. درجات خیلی تعبیر سنگی نیست. از امام حوایر امام صادق علیه السلام و سلام سوال کردن این درجات چیه، حضرت فرمودن جناته. جنات، جنات هم جمع ادبی باشد کثرت دارد، جمع عقلی باشد دو تا بیشتر نیست. این دو تا کدام است؟ جنت ذات است، جنت صفات است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. جنت ذات بالاتری جنت ها. و اگر از من طلبه بپرسید این جنت ذات مال کی هاست، عرض میکنم مال علمای بالله هست، کسانی که عالم بالله باشند. برای این برنامه ریزی بکنید. اما حدیث امروز، من قبل از این که حدیث رو براتون بخونم، آدرسش رو عرض کنم، در مجامع روایی هست، مرحوم تبرسی و تبرسی در این مکارم الاخلاق آوردن، حضرت علامه طباطبایی هم رضوان الله تعالی علیه در کتاب سنن النبیشون آوردن. سنن النبی رو دم دستتون بذارید، یه دور مطالعش بکنید، به خصوص در این ایام ربیع که متعلق به حضرت رسول مکرم اسلام است، بذارید دم دستتون ببینید آقا رسول الله چه کردن که انک لعلا خلق عظیم شد. این روایت در سلسله سند حضرت امام سجاد هستن علیه السلام. امام سجاد از پدر بزرگوارشون حضرت امام حسین علیه السلام نقل می‌فرمایند و حضرت امام حسین علیه السلام از پدر بزرگوارشون حضرت امیر الصلاه و السلام سوال می‌فرمایند. پس سلسله سند نقل امام سجاد، سخن حضرت امام حسین علیه السلام و سؤال ایشون، جواب دهنده و کلام و سخن حضرت امیر بیان و امیر ارفان و قرآن حضرت امیر المؤمنین، موضوع سخن وجود مقدس رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. خوب بحثمون انشالله فقه المشاوره هست. خیلی حدیث سنگینی است و براش برنامه ریزی بکنید. آقا امام حسین علیه السلام از پدر بزرگوارشون سوال میکنند که آقا رسول الله وقتشون رو در زندگیشون چطور تنظیم میکردن. این یه دستور العمله، یه برنامه منظمه برای همه کسانی که میخواهند به فقه و فقاهت و سیر و سلوک و علم به داغ برسن. سوال کردم پدر جان من ایامی که رسول مکرم اسلام رو درک کردم نسبتا خردسال بودن دیگه، 6-7 سالشون بیشتر نبود تا 7 سال از سال و تقسیم وقتیشون چگونه بود؟ با اینکه با علم امامت میدونن اما میخوان برای دیگران راه رو بیان بکنن. من همینجا عرض بکنم که اکثر روایات ما روایات تبیین یعنی برای دیگران، و دریابید روایاتی رو که در اون روایات حالات ائمه ما به عنوان قضایای شخصیه سیر و سلوکی هم درشون مطرحه. حالا البته انشاءالله یه بحثی در آینده میرسیم که کلن روایاتی که قضایای شخصیه دارن حجت هستن یا حجت نیستن. به لحاظ فقاهت انشاءالله به این موضوع خواهیم پرداخت، چون در بحث مشاوره اینو خیلی لازمش داریم. اما قضایای شخصیه‌ای که مصادیق عناوین کلیه باشد و ملاکات را بیان بکند هیچ شک و شبهه‌ای در حجیتش نیست. حالا این حدیث رو ملاحظه بفرمایید با این دید فقاهتی و با این تأمل سیر و سلوکی و به عنوان بهترین روش برنامه ریزی تو، و یه کلیتی است که همه جا قابل پیاده شدنه، اون تا در زمانهای مختلف باید تخصیص و تخصصهای مختلف بخوره. سوال کردن پدر جان من آقا رسول الله وقتشون رو چطوری تخصیص میکردن، به خصوص وقتشون رو وقتی که در زندگی خانوادگی بودن. اصلا بیشتر مشاوره ها و مشورت ها برای کاربرد مسائل خانوادگی است، نجات خانواده هاست. اگر بتونیم خانواده‌ای و خانواده هایی رو نجات بدیم، ما جمعی رو نجات دادیم که هم فرد رو نجات دادیم و هم جمع رو نجات دادیم. چون فرد جمع می شود، جمع فرد می شود، فرد و جمع دو مرتبه فرد می شود. با تأمل دارم عرض می کنم انسان از وحدت شروع می کند، به کثرت می رسد، دو مرتبه خودش رو جمع می کنه، به فردانیت می رسه. و این جز اخلاق چیز دیگری نیست، چون می دونید انسان اصل مهم نیست. انسان در این دنیا نوعیست که دارای افراد است، در فردای قیامت فردیست که دارای انواعه. مطلب تکرار میکنم، مطلب مهم نیست. انسان در این دنیا نوعیست که دارای افراد است. ماهیت انسانیت به زید و عمرو و بکر و خالد تقسیم میشود، اما در فردای آخرت فردیست که دارای انواع است. یعنی هر صفتش یه نوعی درست میکنه، و یه تشخصی درست میکنه و هر تشخصش یک درجه یا خدای نخواسته یک درکه براش به وجود میاره، یا درکات است یا درجات است، یا سیر صعودی است یا سیر نزولی است. و اولین فلسفه مشاوره برای نجات فرد است که افرادی رو نجات بده. لذا شما اگر خوب و عالمانه و عارفانه و با معرفت به فردی مشاوره دادید، میتونید یه جمعی رو نجات بدید، به خصوص افرادی که منشأ آثارن، که هیچ فردی بدون منشأ آثار نیست، منتها حیطه منشأ آثار قابل چه هست؟ قابل تشکیکه. حضرت امام حسین علیه السلام از پدر بزرگوارشون سوال کردن راجع به وضعیت آقا رسول الله و وقت آقا رسول الله نسبت به زندگی شخصیشون، خانوادگیشون. من این روایت رو محضرتون بخونم، درش تأمل کنید. آقا این گونه جواب دادن: و کان اذا آوا الى منزلهی، حضرت وقتی که منزل و به عنوان مأواشون و سکونتشون می گرفتن، وقتی می آمدن به منزل، جزء دخوله سلاست اجزا، ورودشون رو به منزل سه قسمت تقسیم می کردن. تابلو زندگانی خانوادگی حضرت این سه قسم بود. خیلی حدیث عجیبیست. می طلبد انشاءالله عزیزان پایه ها و پایان نامه های سطح عالی برای این یک پایان نامه ننویسن و توضیح بدن، و انشاءالله همینطوره. و ما هم بنامون بر اینه انشاءالله تبارک و تعالی، ما عزه وقتی که محضرشون رسیدیم و بنا شد این بحث فقه المشاوره باشه، که از یک و دو سال قبل، و تشکرم میکنم از این عیزه برنامه ریزی شده و الان به فعلیت رسید، به این عزیزان عرض کردم به شرط این بحث رو شروع میکنیم که بحث دارای جولان و دارای سلیان و دارای خروجی های متعدد باشه، خروجی های متعدد. همینی هم که به حمدالله رب العالمین در یه هفته گذاشتیم برای اینه که طول هفته عرض کار بکنه، کار بکنه، میخوام خروجی داشته باشید. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. بحث فقه رو محضر حضرت آیت الله عظمای خونساری قدس الله نفسه و زکیه میرسیدیم. اون زمان رسال مکاسب میگفتیم، صحبت دهه 60 خورده ایست. من یادمه طول هفته کار میکردیم، هفته ای دو جلسه یا یه جلسه محضر ایشون میرسیدیم و من خروجی طول هفته هم شاید با این دفترهای صد برگی که کار میکردیم، شاید هفته ای دو تا دفتر صد برگ میشد هر درسمون و هر بحث. و وقتی محضر این بزرگ میرسیدیم، ایشون از کسانی بودن که مسئول هیئت استفتائیه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بودن. اون زمان که این کامپیوترها نبود، این ابزار جدید نبود، ایشون معروف بود به حافظه علما، خیلی حافظه عجیبی داشتن، خیلی آفزی عجیبی داشتن. حالا من انشاءالله بعضی از خاطرهایشون رو به تناسب عرض خواهم کرد. یه موقع من بهشون عرض کردم آقا جان من، این روایت ابن عباس حبر الامه هست کجاست؟ دیدمشون یه تبسمی فرمودن، یادشون بخیر، رضوان الله تعالی علیه، چون یه تبسم فرمودن آقا شرح منظومه چاپ ناصری رو دارید؟ در فلان صفحه در اون گوشه بالا حاجی سبزواری به عنوان یه تعلیقه این ابن عباس حبر الامه رو نقل کرده. من وقتی که آمدم نگاه کردم دیدم همین گونه و خیلی عجیب بود حالات ایشون تا کتابی به دستش میرسید، تا مطالعه نمیکرد داخل کتاب خونه نمیذاش. کتابی به دستشون میرسید، حتی من یادمه این حتی مجله های جدید رو برای ایشون برده بودن، دیدم ایشون گفتن آقا من اینو مطالعه کردم گذاشتمش کنار. سیره علما عجیب بود. با خدمت ایشون که میرسیدیم گاهی وقتا اشارات ایشون بابهایی رو باز میکرد. اصلا درس خارج درس اشاراته، درس بشاراته. شما دیگه سطر رو گذروندید، منتظرید یه تلنگر بخورید، استعدادتون باز باز است، این استعداد رو باید به فعلیت برسونید. و انشاءالله تبارک و تعالی بنامونم اینه که در هر بحثی که میرسیم و در هر جلسه حداقل یک روش از روش‌های استنباط رو یا یک سیره از سیره های آقایان رو محضرتون مطرح بکنیم که آگاهی به روش ها هم پیدا بکنیم. ما باید روش رو بدونیم تا بتونیم استنباط رو کنیم. حضرت امام علی علیه السلام فرمودن آقا رسول الله وقتی که وارد منزل می شدن جزء دخوله ثلاثه اجزا، ورودشون رو به سه قسمت سه برنامه برای خودشون مدون کرده بودن. ما ها هم دیگه باید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنا باشیم دیگه. این بهترین نمونه است. من تقاضا میکنم، رو این روایت دارم تاکید میکنم، در این اولین جلسه برای این روایت برنامه ریزی بکنیم. ببخشید ان شاء الله ما هم با شما شریک باشیم، ما هم با شما شریک باشیم و ما هم قول میدیم که ان شاء الله مثل شما برنامه ریزی کرده باشیم و برنامه ریزی بکنیم. جزء دخوله ثلاثه اجزا، جزءا لله تبارک و تعالی و عز و جل. یک قسم رو حضرت اختصاص میدادن برای خدا، برای خدا خیلی مهمه، یه جزء قسم عمرشون رو برای خدا، و جزءا لأهله، یه قسمتی رو اختصاص میدادن برای اهلشون، برای خانوادشون، خواهرشون، برادرشون، فرزندانشون، بچه هاشون، اونایی که باشون رفت آمد میکردن. حتی در این لأهلهی جناب سلمان هم داخله، چون خودشون فرمودن سلمانو منا اهل البیت، یه اهلی یعنی کسانی که با هم معروس هستن، مراودات مراودات. و جزءا لنفسه، و یه قسمی رو هم اختصاص میدادن برای خودشون. حالا انشالله بعدن میرسیم در خصوصیات مشاور، در خصوصیات مستشار، در خصوصیات مستشیر، مشورت چیه، در چه اموریه، چه کار دارم، انشاءالله مسائلش تک به تک مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما الان یک راهنمایی و کلی، یعنی اگر از من بپرسید که یک مشاور تقسیم وقتشو باید چگونه تقسیم بکنه، عرض میکنم این گونه باید تقسیم. هر مشاوری در هر کجا برای خودش میخواد مشورت بده، برای دیگران میخواد مشورت بده، برای جمع خاص عام، هر جوری باید اهل برنامه و اهل نظم باشه. جزءا لله و عزوجل، جزءا لاهله و جزءا لنفسه، و یه قسمتی رو هم برای خودشون قرار میدادن. حدیث ادامش خیلی شدیده، سبحان الله، جانم رو قربانت امام سجاد. ثم جزء جزءه، این جزءه یعنی جزءا لنفسه، قسمی که برای خودشون بود باز تقسیم میکردن ریز برنامه شون، ساختار کلی برنامه شون برای خدا، برای خودشون، برای خانواده و اهل و منصوبینشون. اما ریز برنامه دستور العمل های ریزشون، ثم جزء جزءه بین او و بین الناس. ماشاءالله جانم به قربانه. یا به قول حضرت به فرموده حضرت امام حسین علیه السلام، یه سوال جدیدی کردن در بعضی از روایات داره دیدم حدیث رو، سوال جدیدی کردن از پدر، گفتن بابا جان اگر یک روزی وقت اضافی آقا رسول الله لازم داشتن از کدوم وقت استفاده می کردن؟ از جزء لله او جزء لأهله او جزء لنفسه، که بعد این قسمت دوم پاسخ این سؤال دوم حضرت امام حسین علیه السلام. امام حسین خیلی انسان باهوش و با ذکاوتی بوده. ثم جزع جزعه بینه و بین الناس، جزئی که برای خودشون بود بین خودشون و بین مردم تقسیم میکردن. چون انسان اگر خروجی نداشته باشه، ورودی هاش هم فایده نداره. خروجی نداشته باشه، من و شما بخوانیم بدانیم بدانیم، اما دیگران استفاده نکنن، فایده نداره. حتی خودمون نعوذ بالله استفاده نکنیم، خدای نخواسته. لذا علمی فایده دارد که خروجی داشته باشه. علم اگر خروجی داشت، ورودی علم هم طور دیگر است. فیرد ذالکه علی عامته و الخاصته. جزئی که بین مردم تقسیم می کردن، حضرت اینها رو در رفت آمد قرار می دادن بین عام و بین خاص، یعنی یه تقسیم دیگر. پس جزء خودشون رو بین مردم تقسیم کردن، بین مردم هم آمدن عام و خاص درست کردن. ولا یدخر عنهم شیئا، حضرت نسبت به هیچی که از اینها دریغ نداشتن دیگه، این وقتشون رو ذخیره نمی کردن، وقتشون رو پخش می کردن و بس می دادن. حتی داریم در سیره آقا رسول الله که ایشون برای استراحت رفتن و رفته بودن، میخواستن استراحت کنن بخوابن، کسی آمد در خونشون در زد، خانواده یا کسانی که با ایشون بودن، انس بن مالک یا دیگران، حالا متعدده، رفت عذرخواهی بکنه و به عبارت بهتر ارباب رجوع رو ردش بکنه، اون مردمی که آمده بودن جواب بکنه، بگه آقا الان دارن استراحت میکنن، آقا جلسه، آقا دارن استراحت میکنن. یه وقت آقا رسول الله بلند شدن، هنوز اون حرفش تموم نشده بود، گفت آقا استراحت میکنن، آقا آمدن گفتن که سوال چیست و سوال کرد. و جالب اینه که سوال هم راجع به مسائل فقهی بود. انشاءالا روایتشو میرسیم. این روایت رو سرلوحه زندگیتون قرار بدید، اولویت بندی بکنید، اولویت بندی بکنید. و اجازه می فرمایید که من این رو در اولین روز بحث بگم، هیچ کس اولاتر از خودتون نیست، هیچ کس اولاتر از خودتون نیست، که نیست، که نیست. برای خودتون برنامه‌ریزی بکنید. من چون این ایام رحلت حضرت استادم علامه قدس الله نفسه و زکیه است، ناچارم از رحلت ایشون هم برای شما یه مقداری عرض بکنم. از سال 58 من محضر ایشون بودم، بیش از 40 دهه در محضرشون بودم و بیش از 2.5، یعنی بیش از 25 سال مراود ایشون بودم. شبان روزی نبود الا این که ساعتها در محضرشون بودم. همینجا جا دارد که بگم رب انعم تفضل، رب انعم تفضل، رب انعم تفضل. عزیزان من، فضلای مکرم، عزیزانی که انشالله فکر شما، تدبیر شما میخواد خیلی ها از خانواده ها و از دیگران رو نجات بده و انشالله این بحث سرمنشأ برای مباحث دیگه بشه و یه فصل جدیدی در فقاهت شروع بکنه که انشالله به این امید داریم پیش میریم، من هر بار خدمتیشون مشرف میشدم، یا قلمشون در دستشون بود مینوشتم، یا قلمشون در پشت و گوششون بود، لحظت مایی و لحظه های استراحت میکردن. تمام این مدتی که من مشرف شدم، یا قلم به دست بود می نوشتم، یا قلم پشت و گوش بود و استراحت میکردن. اگر علامه شد در علم و عمل، علامه شد برنامه ریزی کرد، برنامه ریزی کرد. و ایشون می فرمودن آقا جان من، آقا جان من، برای خودتون برنامه ریزی بکن. اولین جلسه ای که من خدمتشون مشرف شدیم و دو به دو بودیم، بعد از تعارفات روزمره و حال احوالها، ایشون با همین جمله فرمودن آقا جان من برای خودتون برنامه ریزی کنید، برای خودتون برنامه ریزی کنید. کشی که نفس بکشی. بهشون عرض کردم آقا از کجا شروع کنید؟ ایشون فرمودن آقا جان از قرآن شروع کنید. از قرآن. حیفم میاد اینو محضرتون عرض نکنم. فرمودن از قرآن شروع کنید. گفتم آقا چطور شروع بکنید؟ ایشون فرمودن آقا قرآن کی آورده؟ آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه. یه ختم قرآن در محضر آقا رسول الله شروع کنید، بعد آثارشو ببینید. ببخشید دیگه نقل حکایت ناچارم دیگه محضرتون عرض بکنم. نمیدونم 7 روز طول کشید، 10 روز طول کشید تا من تونستم یک بسم الله رو، بسم الله الرحمن الرحیم رو ادا بکنم. هر موقع می آمدم حضور بزرگ، مگه می شه آدم حرف بزنه؟ نمی دانید اون ختم قرآن چه کرد. بعد ایشون فرمودن آقا جان من اگر رو دست باشه بهتره، قرآن رو دستتون بگیرید در محضر آقا رسول الله شروع کنید بخوندن. نکنه خدای نخواسته روزی بگذرد بر ما قرائت قرآن نداشته باشیم، بعد ادعای فقاهت بکنیم، بعد ادعای علم بکنیم، بعد ادعای مشاوره بکنیم، بعد ادعای ارجاع مردم به ما و مرجع مردم و مرجع مردم باشیم و محل مراجعه باشیم و محل استشاره و مشاورت و مشورت باشیم. دیر نشه، دیر نشه. من جسارت نمی کنم، جسارت نمی کنم. میگن جناب افلاطون و ارسطو بالای مدرسه درسشون نوشته بودن در این مدرسه وارد نشود من لم یکن مهندسا، من لم یکن مهندسا. کسی که مهندس نیست وارد نشه. سبحان الله. یعنی ریاضیدان، یعنی وارد، یعنی اندازه ها دستش باشه، نسبت ها دستش. من جسارت نمی کنم، اما اگر محفلی با طهارت باشد، محفلی با انس باشد، حضور، حضور در محضر حق باشد، در محضر آیات الهی باشد، یه جور دیگه جلوه گری می کنه، برنامه ریزی بکنه. حیف من میاد این خاطره رو براتون عرض نکنم. ببخشید روز اول درس و بحث طولم کشید، ولی اشکال نداره، اصلا این برنامه ماست، برای همین آفریده شد، برای همین آفریده شد. اصلا مشورت و مشاوره یعنی فقه المشاوره یعنی همین، اول به خودمون برسیم، پایمون رو محکم بکنیم، اصلمون رو به اصول برسانیم، به بنیان برسانیم، بنیه بگیریم، به دیگران بنیه بدیم. به قول امروزی ها انرژی بگیریم، به دیگران انرژی بگیریم. بدیم. شبی که با بدن مطهر حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه جانم به قربانش تو ایران رفته بودیم، محبت کردن خانواده محترمشون، اون اتاق کاریشون و اتاق استراحتشون رو در اختیار ما گذاشتن. من از آقازاده های محترمش و فرزندانشون اجازه گرفتم، گفتم من میخوام آخرین توشه رو از کتاب خونه ایشون ببریم، اجازه میدید ما یه نگاه بکنیم ببینیم کتاب های دم دستی چیه؟ کتاب های دم دستی هر کس نشانه های انس اون کسه. کتاب های دم دستی هر کس، یعنی روزی نیست الا این که بهش مراجعه بکنیم. اون بالا رو نگاه کردیم، دیدیم یه دوره بهارهای قدیمی 24 جلدی چاپهای سنگی قدیم، بالای قفس، بالای قفس که معمولا ایشون آدرسایی که تو کتاباشون هم میدن از همون بهار میدادن. دیدیم بهار. حالا کتابا رو من یکایک باید نوشتیم، اما اونی که الان خیلی مهمه یادم آمد براتون عرض بکنم که یک برنامه به یه سیر و سلوکه دیدیم ایشون مفاتیح رو دم دست گذاشتن، مفاتیح های چاپ قدیم، و روی مفاتیح هم به این طرف بیرون کتاب خونه است. ما برداشتیم ببینیم که ایشون چه دعاهایی رو میخوندن. خیلی مهمه شخصیتی علامه ذوفنون ببینیم سیر و سلوکش با مفاتیح چگونه، کدوم دعا رو بیشتر. همینطور که وارد شدیم دیدیم دعای کمیل علامت داره. از همه مهمتر که من عرضم اینه، اگر چیزی بالاتر از این می داشتم به عظمت این مسجد و این مدرسه که متعلق به حضرت امام کاظم علیه السلام و بحث فقاهت هست و فقاهت یعنی انتقال تجربه های استنباطی به دیگران، برای شما عرض می کردم اگر بالاتر از این حرفی رو می داشتم. بعد دیدم ایشون، چون می دونید مرحوم عاشق عباس بعد از دعای کمیل دعای عشرات رو نقل میکنه و میگه دعای عشرات به سندهای معتبر، دیگه معنیش اینه به سندهای معتبر یعنی سلسله سند دقیقه به سندهای معتبر، شخصیت مثل مرحوم عاشق عباس قومی میگه به سندهای معتبر. بعد دیدم این دعای عشرات را حضرت استاد قدس الله نفسه الزکیه حضرت علامه حسنزاده نشانه گذاشتن و اینقدر این دعای عشرات رو خوندن که برگ مفاتیح تغییر کرده. دعای عشرات چه دعاییه؟ دعایی است که سر تا سرش حمد و شکر الهی است، تلقین عملی است. عشرات عشرات هم فقرها و فرازها تکرار میشه. من تقاضا میکنم اگر میتونید هر روز صبح و هر روز عصر بخوانید، چون بعد از عصر وارد شده و صبح و به خصوص بعد از عصرهای جمعه، اگر نمیتوانید هر روز حداقل جمعه یک مرتبه این دعا رو بخونید، بعد ببینید چطوری آدم یه جور دیگه میاد، شور و عشق و محبت چطوری و اصلا راه چطوری به انسان میده. برنامه ریزی کنید برای خودتون. اینه که آقا رسول الله وقتشون رو به سه قسمت تقسیم میکردن، جزء اند الله، جزء اند اهله، جزء اند نفسه، و جزء ال نفسشون رو تقسیم میکردن بین خودشون و خواص و عوام و هر کسی به تزل و بعض النبیین علا بعض، هر یکی رو به یک قسمتی. و شما همین گونه این برنامه عملیتون باشه انشاءالله تبارک و تعالی. ظاهرا وقتمون هم داره میگذره، من یک اشاره بکنم نسبت به خصوصیات بعض و اگر فرصت بود وارد بشیم و اگر نه انشالله جلسه آینده وارد بشیم. روش بحثی ما انشالله این گونه خواهد بود. یک، ما از اونجا که اولین منبع استنباطی رو آیات شریفه قرآن میدونیم، ما اولین دلیل رو هم دلیل کتاب میدونیم و دلیل کتاب رو انشاءالله آیات رو هم ما با این قسم پیش میریم که آیاتی داریم به صراحه، آیاتی داریم به تزمن، آیاتی داریم به التزام. لذا این تقسیمی که بعضی از بزرگان فقها نظرشون اینه که ما 500 آیه حکمی داریم و آیات الاحکام ما 500 تاست، دیگه قطعا در 500 تا خلاصه نمیشه. اولین منبع در مسائل استنباط انشاءالله تبارک و تعالی آیات قرآنه. دومین منبعی که دیگه قطعا باید ازش استفاده بشه روایاته، که این روایات دیگه خیلی گسترده است، خیلی گسترده است، و ما بنا هم داریم در فقه دیگرمون هم که ما بحث میکنیم، چه در فقهای جدید و چه در فقهای قدیممون که بحث میکنیم، یا موضوعات جدید یا موضوعات قدیم و مسائل مستحدثه و غیر مستحدثه، ما عرضمون اینه که باید با دقت خاصی روایات بررسی بشه و عرضمون اینه که لا رتب و لا یابسین الا فی کتاب مبین، همه چیز در قرآن و در روایات هست. علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. و انشاءالله بعدن دلیل عقل، ما خودمون در مبانی اصولمون به این نتیجه رسیدیم که اجماع دلیل مستقل نیست. حالا انشاءالله بعدن بحثه طلبی که شو خواهیم داشت محضرتون، اجماع رو ما دلیل مستقل نمیدونیم، دلیل زمینی میدونیم، البته ازش استفاده میکنیم اگه بتونیم به شما این رو ثابت بکنیم. و اما جایگاه بحث، اشاره میکنم و ظاهرا نیست که وقتمون داره تموم میشه، جایگاه بحث مشاوره. ببینید ما فقهمون ساختارش رو قائل به منفصله حقیقی براش نیستی، هست و هست به حقیقی نمیدونیم، حصر و حصر استقرایی میدونیم. حصر استقرایی یعنی قابل زیاده و نقصانه. الان کتابای فقهی رو که خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، به خصوص مرحوم علامه هندی که در ساختار فقه خیلی زحمت کشیدن، ساختار و چینش درختواره فقهی رو مرحوم علامه خیلی زحمت کشیدن و 25 دوره فقه از اول تا به آخر دارن که کوچکترینش و مختصرترینش تبصرة المتعلمینه، که خدا رحمت کنه شخصیت بزرگواری مثل مرحوم حاج آقا ضیاء عراقی خارج فقهشون رو بر اساس تفسیرۃ المتعلمین پیش رفتن. و حکایت شما حتما شنیدید، مرحوم علامه هلی رفتن زیارت کربلا یه هفته، برگشتن هر شب پسرشون فخرالمحققین نماز ایشون شرکت میکرد، دیدن بچه نماز جماعت نیومد، گفتن بابا تو چرا نماز جماعت نیومدی؟ گفت بابا جان ببخشید دیگه مبنای فقاهتیه، به مبنای فقاهتی من شما تبدیل وجوب به استحباب داشتید، درس خوندن واجب بوده، درس گفتن واجب بوده، درستون رو تعطیل کردید رفتید به زیارت استحبابی حضرت امام حسین علیه السلام. مبنای فقاهتی فرزند شما که از خودت ما گرفته اینه که تبدیل الوجوب به استحباب مسقط عدالت و عدالته. من دیگه پشتر شما نماز نمیخونم. میگن پدر لبخندی زد گفت زود عجله کردی، نباید زود قضاوت میکنی، میدونی که در این یک هفته هم من جمع کردم بین استحباب و وجوب، هم نماز هم زیارت میخوندم و هم کتاب مینوشتم. میگن یک وقت از زیر دوشکش و از کنار دستش تفسیرۃ المتعلمین بیرون آورد، گفت این محصول یه هفته ای منه، یه هفته در سفر کربلا تفسیرۃ المتعلمین می‌نویسم. در ساختار فقه مرحوم علامه هلی خیلی سهمی دارن، اما فقه ابوابش منحصر نیست، اما مسائل مستحدثه. من یه تعریف اجمالی از مسائل مستحدثه خدمتتون عرض کنم. البته ما این تعبیری که دارن فقه معاصر، فقه معاصر رو درش یک ایراد طلبگی داریم، یک انقلت طلبگی داریم، که اگر فقه معاصر به این معناست که بعضی از فقه ها الان خودشو داره نشون میده ما قبول میکنیم، اما اگر فقه معاصر به این معنا باشد که فقه غیر معاصر داره، ما اینو درش به لحاظ طلبگی قبول نمی کنیم. و در مباحث کرونا مونم که حدود 60 جلسه بحث کردیم گفتیم، در بحث بورس مونم که سالهای گذشته بحث کردیم گفتیم، در مباحث بانکداری مونم که امسال داریم بحث میکنیم محضر عیزه عرض کردیم، ما عرضمون اینه فقه معاصر اگر این گونه باشد فیه تعمو، اما اگر فقه معاصر بین معنا باشد که عصر جدید با یه سری مسائل جدید سر و کار داره و یه سری مسائل نو که این مسائل نو در قدیم نبود، در سالهای گذشته نبود، در سالیان گذشته نبود، در قرون گذشته نبود و الان یه موضوعهای جدیده و ما باید حکم طبق این موضوعات رو داشته باشیم، بله این گونه هست. ما مسائل مستحدثه رو به این معنا میتونیم، مسائلی که ما در قدیم نداشتیم و الان مسائل نویست، اما این مسائل نو ملاکات شما داریم، اصولش رو داریم. انما الکلام هنر مجتهد در این است که استخراج داشته باشه و استنباط داشته باشه. حالا گاهی وقتا به تطبیقات اگر بتونه پیدا بکنه به تطبیقات، اگر نتونست باید دیگه به ملاکات پیش بره و این هنره. و ما یکی از مباحثی رو که ضروری میدانیم و خدمت عائزه هم که برای مصاحبه اومده بودن عرض کردم که یکی از مباحثی است که بسیار لازمه و من تقاضا میکنم عائزه دستن در کار این مصاحبه فکر کنم یه سالیم دو سال قبل انجام شد، هر چی زودتر نش پیدا بکنه، حتی در اختیار شما عزیزان فاضل قرار داده بشه. مصاحبه سنگینی بود که اصلا جایگاه فقه المشاوره کجا؟ ان شاء الله پیش مطالبه فرمایید. جلسه آینده موضوع بحثمون جایگاه فقه المشاوره به عنوان فقه معاصر و این که در کدوم ساختار قرار میگیره، آیا ساختار جدید داره، آیا ساختار قدیم داره، آیا ما باید در عناوین قدیم داخلش بکنیم یا یک عنوان جدیدی است و چگونه است. ما عرضمون اینه که به کرونا که رسیدیم در بحث فقه کرونامون، ما عرض کردیم نگید فقه کرونا، بگید مسئله کرونا. بحثش هم کردیم در مجامع حوزوی ما به حمد الله هم و کتابش هم داره به همین روز انشالله نشر پیدا میکنه، در اختیارتون قرار خواهیم داد. ما در فقه کرونا عرضمون این شد که نگید فقه کرونا، بگید مسئله کرونا. اما در بحث مشاوره نظرمون عکسه، نباید بگیم مسئله مشاوره، باید بگیم بله فقه مشاوره. چرا؟ چون ساختارهای متعددی داره که انشالله در جلسه آینده خدمتون عرض خواهیم کرد. فقط تقاضایی که از شما دارم اینه که هر گونه سوالی که دارید هم در جلسه مطرح بکنید و هم براش سرفصلی باز بکنید، چون باید با یه گستردگی خاص انشالله تبارک و تعالی پیش بریم که انشاءالله هزارون انشاءالله و هزارون انشاءالله به مدد ارواح طیبه علامه ها و علامه دوران و همه علامه های زمان های مختلف انشالله بتونیم این کتاب فقه المشاوره رو در ابواب مختلفش انشالله استخراج داشته باشیم و عرضه بکنیم که یه گامی بشه که متاسفانه به خصوص برای اون کسانی که میگن ما مشاوره اسلامی نداریم، نسبت به مشاوره اسلامی هم عرض ما این است که تمام علوم اسلامی هست، ما عرضمونه تمام علوم اسلامی هست. چرا؟ چون تمام علوم میرسن به جبرائیل، جبرائیل نقطه اتصال بین انسان و خداست و اینا میشن چی؟ میشن اسلامی. بله عالم غیر اسلامی داریم اما علم غیر اسلامی نداریم، حتی علومی که در جاهای دیگه مطرحه، چون تمام علوم برمیگردد و علمه شدیدون. ما مبنامون اینه و چون مبنامون ایمنه در فقه المشاوره هم عرضمون اینه که اصلا مشاوره و مشورت یک علم اسلامی است. حتی بحث روانشناسی و بحثایی که باز باید در جایگاه خودش بحث بشه انشالله تبارک و تعالی برای جلسات آینده تو این پیش مطالعه رو داشته باشید تا وارد بشیم که به تعبیر استاد مقدس صدق نفسه و زکی حضرت استاد شهید مطهری ایشون می‌فرمودند که تاریخ هر علمی و هر مسئله‌ای کارگشای جوانب اون مسئله است. حالا اگر شما هم باز به نتیجه جدیدی رسیدید حتما مطرح کنید تا در جمع، چون بنای بحث هم بر اینه که انشالله که بحث میشه عده‌ای تقریر بکنن و عده‌ای هم حتی در جلسه انشالله هر هفته یا موضوع جلسه آینده یا موضوع جلسه قبل انشالله تقریر بکنن که انشالله بحث زوایای فکریش بازی باز بشه. معذرت میخوام، انشالله تبارک و تعالی موفق باشید. غفر الله لنا و لکم، دعاهای همتون مستجاب، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.